من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروط ضمن عقد بود. بعد از اینکه ماهیت و اقسام شروط رو مطرح کردیم، بحث بعدی که مطرح میکنیم عبارت است از شرایط صحت شرط. در چه مواردی شرط ضمن عقد صحیحه و در چه مواردی شرط ضمن عقد صحیح نیست. سرفصل اول ماهیت شروط بود، سرفصل دوم اقسام شروطه، سرفصل سوم شرایط صحت شروط. این سرفصل سومه. در ارتباط با شرایط صحت شرط، قانون سه شرط رو در سه فرض گفته شرط صحیح. اما در فقه مرحوم شیخ 8 شرط برای صحت شرط مطرح کردن. حالا باید ببینیم این 8 شرط شیخ واقعا 8 شرطه یا این برگشتش به همون 3 شرطی است که در قانون مطرح میشه. من اول شرایط شیخ رو مطرح کنم، بعد اون سه شرط قانون رو هم مطرح میکنم، ببینیم که شرایط شیخ به اون شرط برمیگرده یا نه. خب شرایطی که مرحوم شیخ مطرح کرده، شرط اول عبارت است از این که حتما باید شرط تحت اختیار مشروطون علیه باشه. اون چیزی که ما در ضمن عقد شرط میکنیم باید تحت اختیار و مقدور اون کسی باشه که شرط بر علیه اوست، یعنی اون قراره که این شرط رو ایجاد کنه یا محقق کنه. پس شرط اول اینه که شرط باید تحت اختیار مشروطون علیه باشه. گفتن در غیر این صورت این شرط شرط فاسده، شرط صحیح نیست. حالا احکام شرط فاسد چیه اونو بعدن بحث میکنیم. فعلا ما دنبال اینیم که شروط ضمن عقد در چه فروضی صحیحه. پس اولین شرطش این بود که تحت اختیار مشروطون علیه باشه. خب این که تحت اختیار مشروطون علیه باشه، میخواد این شرط شرط صفت باشه یا میخواد شرط عمل باشه. در هر صورت باید مشروطون علیه قادر به تحقق و ایجاد این شرط باشه. از این جهت آقایون مثلا در ذیل این مسئله گاهی از اوقات مثال میزنن به اون چیزی که به عنوان فعل برای شرط برای شخص ثالث شرط میشه. این که شما در ضمن یه عقدی برای شخص ثالث یه شرطی بکنید، میگن این در اختیار مشروطون علیه نیست. چون در اختیار مشروطون علیه نیست، بعضی ها میگن این شرط شرط فاسده. این خودش یکی از فروعی است که در فقه مورد بحثه، که اگر شما در ضمن عقد فعلی رو برای شخص ثالث شرط کنید، در این صورت این شرط میشه شرطی که تحت اختیار مشروطون علیه نیست. چون تحت اختیار مشروطون علیه نیست، پس از این جهت شرط میشه شرط باطل یا شرط فاسد. شما خونتون رو میفروشید، میگید به شرطی که خونتون رو به آقای زید میفروشید، میگید به شرطی که آقای عمرم ماشینش رو به من بفروشه، من به این شرط فروختم. خب این که عمر ماشینش رو به شما بفروشه که تحت اختیار آقای زید نیست. چه ربطی به آقای زید داره؟ شما در معامله با آقای زید داری شرط میکنید که من این رو به شما میفروشم به شرط این که همراه هم ماشینش رو به من بفروشه. در اینجا آقایان اومدن بحث کردن، عده‌ای از فقها میگن چون تحت اختیار مشروط علیه نیست، این شرط شرط فاسد و شرط باطلیست. عده‌ای گفتن همینجا اگر در ضمن عقد از اون ثالث تعهد بگیریم، بگی که تو میپذیری که ماشین تو به این آقا بفروشی که ما معامله کنیم به این شرط، اگر او بپذیره گفتن این میشه شرط صحیح. من این مثال رو چون هم مثال فقهیست هم ابعاد مختلفی داره و محل خلاف ذکر کردم تا این تحت اختیار بودن مشروطان علیه معلوم بشه.
مشروطان علیه اصلا کیه؟
مشروطان علیه خریدار دیگه، شما فروشنده دارید شرط میکنید. عرض کردیم در شرط ضمن عقد گاهی از اوقات موجب شرط میکنه، گاهی از اوقات قابل شرط میکنه. مثلا شما میگید من خونه‌مو میفروشم به شرطی که آقای امر ماشینش رو به من بفروشه، یا شما که ایجاب میکنید مطلق ایجاب میکنید، شما میگید من خونه رو به شما میفروشم، طرف مقابل میگه من میخرم به شرط این که تو فلان کار رو بکنی یا فلانی این کار رو بکنه. پس شرط میتونه هم از ناحیه موجب باشه هم از ناحیه قابل. از هر ناحیه باشه طرف مقابل میشه مشروطان علیه، اونی که شرط میکنه میشه مشروطان له، اونی که طرف مقابل شرطه میشه مشروطان علیه.
مثلا مشروطان علیه حقیقی که همون ثالثه.
آره، به خاطر این من این مثال رو ذکر کردم. به هر حال مشروطان علیه یعنی طرف مقابل شرط، اونی که شرط میکنه شارط همون مشروطان لهه،
ملتزم میشه.
طرف مقابلش که باید ملتزم بشه و بر اساس اون ایجاب قبول میکنه یا بر اساس اون قبول باز میپذیره، اون در حقیقت مشروط لهه. حالا همین بحث در فقه. بعضی از فقها ما میگن که اگر ثالث گفت باشه من ماشینمو میفروشم، این شرط میشه شرط درست، ولی واقعش اینه که بازم تحت اختیار مشروطون علیه نیست. یعنی اگر ما باشیم و این عنوانی که مطرح کردن که باید شرط تحت اختیار مشروطون علیه باشه، بازم نمیتونیم بگیم تحت اختیار مشروطون علیهه، ولی شرط میشه شرط قابل تحقق. خواستم بگم که این عنوان تحت اختیار مشروطون علیه در فرضی است که صفت یا فعلی باشه که خلاصه به مشروطان علیه برمیگرده، و الا اگر به ثالث باشه نمیتونیم بگیم که در فرض پذیرش او تحت اختیاره. اما گویا بعضی از فقها همینجا هم گفتن این شرط باطله، گفتن ولی اون آقا به پذیره باطله چون تحت اختیار مشروطان علیه قرار نمیگیره، ولی اون تعهد کرده ممکنه به تعهدش عمل بکنه، ولی این شرط شرط بی‌معنایست چون شرط در ضمن عقد حتما باید تحت اختیار مشروطان علیه باشه. این اختلاف از اینه که ما ببینیم منشأ این امر اول که گفتیم باید حتما شرط تحت اختیار مشروطان علیه باشه چیه. پس من صورت مسئله رو دارم توضیح میدم که وقتی به ادله این بحث میپردازیم بعد روشن میشه که این درسته یا غلط. من یه فرع دیگه فقهی هم بگم که
شیخ میگن که مطلوب عند العقلا هست، ولی یعنی امر صحیح عقلاییه، یعنی غیر از اون غیر از عقل.
یکی از شرایطی که مرحوم شیخ مطرح میکنن برای شرایط صحت شروط اینه که عقلایی باشه، شرطی باشه عقلایی، یکی از شرایطی است که ایشون مطرح میکنه.
تو همین بحث میگن اشتراط تحقق فعل غیر که خارج از اختیار متعاقد اینه که احتمال داره در آینده واقع بشه و عقل رو به او مرتبط کنه به گونه که ترازی و اینا منوط به او باشه، یک امری است نزد عقلا و مطلوب نزد عقلا.
درست،
این مطلوب نزد عقلا یعنی الان قبول کردن یا نه، یا یک باب عقد عرفی مثلا.
حالا من ادلهشو که بگم این کلام شیخ تا حدی روشن میشه. قدرت شرعی یعنی فعل حرام نباشه، عام میتونه باشه. اگه منظورتون از قدرت شرعی یعنی فعل محرم نباشه، این منظورتون این باشه. البته یک شرط دومی که مرحوم شیخ مطرح میکنه این باشه، اینه که سائق باشه، شرط جایز باشه در ضمن او مطرح میکنن. چون در ضمن او مطرح میکنن اینجا منظورشون قدرت عقلیه، چون بحث جایز بودن شرط رو مطرح میکنن اون میشه قدرت شرعی، چون شرط دوم و سائق بودن مطرح میکنن پس اینجا منظور قدرت عقلیه. من یه مثال دیگه هم براتون بزنم و اون مثال اینه که میگه من به شما این خونه رو میفروشم به شرطی که شما ماشین تو به من بفروشی. اونجا گفتیم به شرطی که امر ماشینشو به من بیاد بفروشه، اینجا میگیم به شرطی که شما ماشین تو به من بفروشی. اینجا بعضی از آقایان میگن اینم شرط تحت اختیار نیست. چرا؟ چون ممکنه امر نخواد ماشین منو بخره. میگه شما شرط کنی به شرطی که تو بری ماشین تو به من بفروشی، خب من میگم من نمیخوام ماشین بخرم. پس اینکه شما بیاید همچی شرطی بکنید، این شرط تحت اختیار مشروطان علیه نیست و حتما شرط ضمن عقد باید تحت اختیار مشروطان علیه باشه.
یک کالای دیگه،
حالا همین کالا میتونه شرط کنه، اونش مهم نیست. مهم اینه که فروختن به غیر با اراده من تنها تحقق پیدا نمی کنه، باید غیرم اراده کنه. خب اراده غیر که تحت اختیار من نیست که شما میاد فروختن به غیر رو شرط میکنید ضمن عقد. پس ما هر چیزی رو که در ضمن عقد بیام شرط کنیم که از اراده مشروطان علی خارج باشه، در این صورت عده گفتن این میشه شرطی که تحت اختیار مشروطان علی نیست. چون شرط تحت اختیار مشروطان علی نیست، این شرط میشه شرط فاسد و باطل. البته عرض کردم بعضی تفصیل قائل شدن و گفتن اگر اون ثالث بپذیرد این شرط میشه شرط صحیح، چون پذیرفته است، ممکن است. اما دیگه اگه ما باشیم عنوان تحت اختیار مشروطون علی، باید بگیم علی ای حال باطل. من چون تو اون فرع فقهی نمیرم، ولی باز اونجا این بحث وجود داره که اگر ثالث بپذیره اون متعهد و ملتزم به انجام هست یا نیست. چون این شرط شرط ضمن عقد لازمه، ولی چون اون طرفین عقد نبوده اومده شرطی رو پذیرفته که خودش طرف عقد نبوده. او پذیرفت که ماشینش رو مثلا به همین آقای مالک بفروشه. خب حالا معامله هم انجام شد، آیا اون ثالث ملزمه که ماشین رو بفروشه از باب المؤمنون عند شروطهم؟ و چون اون طرف عقد نیست، در حکم شرط ابتداییه برای او. اینا دیگه حالا بحث‌هایی است که مال اون فرع فقهی است. اون فرع فقهی همه بحثش جز بحث‌های ما نیست، ولی در احکام یادتون باشه اینو بحث کردن بد نیست، چون مورد ابتلا هم هست. یعنی ما مواردی داریم که در شرط فعلی رو برای ثالثی قرار میدیم و ثالث هم میپذیرد اون فعل را. مثلا در عقد نکاح پدر داماد میپذیره که مثلا مسکن اینها رو تأمین کنه و از اول پدر عروس میگه ما به این شرط دختر میدیم که خلاصه خونه براشون بدید. دامادم که وسعش نیست، پدر داماد میگه که بله ما تعهد میکنیم که این کارو بکنیم. خب حالا عقد منعقد میشه، بعد این پدر داماد متعهده به اون شرط ضمن عقد یا متعهده به شرط ضمن عقد نیست؟ میخوام بگم کاربرد زیاد داره ها، موارد زیادی است که ما بد نیست که در احکام شرط ضمن عقد به اینم بپردازیم که اگر ثالث این تعهد رو بپذیره در حکم شرط ابتدایی هست یا نیست. بسیار خوب، این مسئله ماست. من این دوستا مثال زدم که یه مقداری ابعاد مسئله روشن‌تر بشه تا به ادله بپردازیم. خب آن میفهمن که شرط ضمن عقد حتما باید تحت اختیار مشروطون علیه باشه به ادله‌ای. دلیل اول اجماعه، چون فقها همشون در ارتباط با شرط ضمن عقد گفتن باید تحت اختیار باشه. به هر حال پس اجماع وجود داره که حتما باید شرط ضمن عقد تحت اختیار باشه. خب بعضی از آقایون اشکال میکنن که نه قول مخالف هم داریم. مثلا میگن که سید و قاضی ابن براج اینها معتقدن که لازم نیست شرط ضمن عقد سید نمیبخشد شیخ، شیخ و قاضی میگن که ضرورتی نداره که شرط ضمن عقد حتما تحت اختیار مشروطون علیه باشه. خب حتما مثل این موارد رو میگن علارغم این که تحت اختیار مشروطون علیه نیست، ولی این شرط ضمن عقد هم صحیحه. کما این که ما بعضی از شروط صفت رو که در ضمن عقد مطرح میکنیم تحت اختیار مشروطون علیه نیست. مثلا میگیم که من به این شرط میخرم که این پارچه رنگش تغییر نکنه با شستشون، که تغییر بکنه یا نکنه که این که تحت اختیار مشروطون علیه نیست. ما صفاتی که در کالا داریم بحث میکنیم، یه وقت اینه که شما کلی میخرید، مثلا کلی یک جنسی رو میخرید و شرط میکنید که این کلی داره این صفت باشه که مشروطون علیه باید اون کلی رو در ضمن فردی اتیان کنه که واجد این صفت باشه. خب اینجا میتونیم بگیم که این در اختیار مشروطان علیه. ولی شما یه جنسی شخصی میخرید و شرط میکنید که این صفت رو داشته باشه، این خصوصیت رو داشته باشه، خب این که تحت اختیار مشروطان علیه نیست که حالا این پارچه رنگش تغییر بکنه یا رنگش تغییر نکنه. شما میرید میوه میخرید، هندونه میخرید، میرید به شرط این که قرمز و شیرین باشه. خب این که این هندونه قرمز و شیرین باشه که در اختیار مشروطان علیه نیست که بگیم به این شرط میخرید. یعنی من میخوام بگم که قول مخالف شاید ناظر به اینه که ما یک شروطی داریم که هم عرفی و عقلایی است و هم به هر حال در سیره متشرعه وجود داره، ولی تحت اختیار مشروطان علیه هم نیست. معلق کردنش بر این مسئله، نه، ما میتونیم معلق کنیم برای امر غیر اختیاری یا برای امر تکوینی. معناش هم اینه که اگه این امر تحقق پیدا نکرد یا محقق نبود، این معامله ما تحقق پیدا نکرده، فسخ شده، یا من حق به هم زدن معامله رو دارم. ما میتونیم شرط خودمون رو برای امر غیر اختیاری اصلا معلق کنیم. پس این اجماعی که آقایون گفتن، میگن نه اجماع تمام نیست، چون اولا قول مخالف داره و بعدش هم ممکنه اجماع ناظر به سایر ادله باشه که آقایون مطرح میکنن. عیب نیست هندونه که شیرین نیست، عیبه، طعم معمولی داره. شما ممکنه میگید برید خربوزه بخرید، میگید من یه خربوزه میخوام که کار عسل رو برام بکنه، دیگه نیاز به خوردن عسل نداشته باشم. عیب که نیست. فرق نمی کنه، به هر حال شروطی که تحت اختیار مشروطون علیه نیست، هر شرطی که تحت اختیار مشروطون علیه نیست، من این توضیح رو دادم، اگه بیع کلی باشه میتونیم بگیم تحت اختیار مشروطون علیه. شما مثلا به یک لوازم خانگی میگیم من فرض میکنیم ماشین لباسشویی بوش آلمان میخوام، اکس کلاسیو هم مثلا باشه، خب او باید بره همین مدل رو براتون پیدا کنه بیاره، اون نمیتونیم بگیم تحت اختیارش نیست. ولی شما میگید اینو میخرم مشروطه به این، این مشروطه به این تحت اختیار نیست، ولی خب یه شرط صحیح دیگه، عرفن و عقلاً صحیح. یعنی چی؟ یعنی اگه این نیست پس معامله فسخ، پس اصلا معامله صورت نگرفته. حالا من میخواستم بگم که شاید شیخ و قاضی هم که میگن لازم نیست که حتما شرط تحت اختیار مشروطون علیه باشه، از این جهته که ما شروط مختلفی داریم که این شروط اصلا تحت اختیار نیست.
پس اسم امکان تحت اختیار داشتن نمیخواد داشته باشه.
چی شد؟
برای که بگیم شرطی کردن تحت اختیار باشه، یعنی یک چیزی که امکان تحت اختیار در آمدن داره،
منطقه قدرت داشته باشه، بعد حالا شرطی
کردن از صرف امکان نداشته باشه، که دیگه تصمیم ناظر بی بحثه.
خب ادله بعدی این تفصیل رو نمیپذیره. حالا عرض میکنیم وقتی میگه اصلا تحت اختیار نیست، پس چی رو شرط میکنی شما؟
نه تو شرط صفت میگه این مثلا لزوم شرط اول نیست تو شرطش،
در شرط صفت نیست.
مثلا تو شرط صفت
خب ادله‌ای که میگن ناظر به اینه که همه شروط باید این باشه. حالا الان اون ادله رو مطرح میکنه. شما میخواد بگید که این شرایط در شرایط فعل است. البته من گفتم در شرایط صفت هم معنا داره در بیع کلی دیگه. یعنی در بیع کلی شرایط صفت هم معنا داره که شما یه جنسی رو با این وصف باید برای این آقا تحویل بدید. معناش این میشه. گاهی از اوقات هم بعضی از اوصاف اوصافی است که قابل ایجاد کردنه. مثلا ماشینی است که خب میرین رنگ میزنین. میگم من به این شرط میخرم که این خش نداشته باشه این ماشین. خب میرید خششو میگیرید. یعنی بعضی از شرایط صفت قابل ایجاد کردن، اما بعضی از شرایط صفت ذاتی کالاست. یعنی شما نمیتونید چیزی رو ایجاد کنید بهش. نمیتونیم بگیم کل شرایط صفت نیست، کمان که در بیع کلی هست. بعضی از اوصاف کالا قابل اضافه کردنه چون عوارض کالاست. این عوارض رو میشه ایجاد کرد، ولی بعضیش خب یه چیزیست که نمیشه.
شرط صفت استاد برگشش به شرط مبنی نیست؟
خب بچی؟
یعنی دیگه ما مبنی رو داریم در واقع محدود میکنیم، محدد
میکنیم. منشأ دیگه. ولی خب شرط ضمن عقد دیگه.
نه یعنی اصلا شرط عقد نباشه. ما عقد رو که منجز بستیم، حالا رو بردیم روی این مبنی با این خصوصیات. حالا شما یه تحویل ندادی اصلا. یعنی اگه این خصوصیات نداشته باشه از باب این که
خب شرط ضمن عقد هم گفتیم تعلیق منشأ در مواردی.
تعلیق منشأ باز ملکیت نه. ملکیت این کالا، این شرط این متعلق ملکیت.
نه اینو که من دارم میخرم، من دارم این ماشین لباسشویی رو میخرم، اما به شرطی که مثلا بوش آلمان باشه.
شرطی که بوش آلمان باشه اینه که من دارم ماشین لباسشویی بوش آلمان میخرم.
درسته.
بره روی متعلق، بره روی مبی. نه رو منشأ بره، نه رو انشاء.
یعنی ملکیت رو من ایجاد کردم یا نه؟
ملکیت رو ایجاد
دارم. ولی اینو دارم میخرم.
این با این خصوصیات. حالا اگر کاشف به عمل
اومد، میشه هم شرط ضمن عقدیه.
کاشف به عمل که اون خصوصیات نبوده، از بابی که مبی ما قصد دلم یقه از اون باب مثلا باطل بشه. نه که شرط باطل باشه، شرط که درسته. خیار تخلف بشه، تو شخصی باشه به باطل میشه، تو کلی باشه که هنوز تعویل ندیم. ولی نه که شرط باطله.
نه اگر منشأ و معلق بکنید که در این صورت اصلا ملکیت از بین میره. یعنی منشأ رو معلق کردیم، اون ملکیتی که من انشاء کردم متوقفه بر این شرط بود. اگه شرط باطل باشه ملکیت من هم نیست. حالا تو احکام شرط فاسد میگیم اگر شما دارید ملکیت رو معلق بر وجود این شرط میکنید، یعنی اگر این شرط نیست یا اشتراطش اصلا درست نیست، خب منم نفروختم یا نخریدم.
درست است. میخواستم اون که این توی اون شرط هایی نهید که بعد ما قدرت رو درش لازم بدونیم. شرط عقد نباشه که قدرت رو لازم بدونیم. مثلا شرط مبیه، ما یک مبی رو باید
قید مبیه. شما میگید این را میگید یه اصلا خودش تحت موضوع عقده. شما خبید تحت موضوع عقد خودش. شرط گفتیم خودش خارج از موضوع عقده. ما یه چیزی رو خرید فروش میکنیم، اما این خارج از موضوع عقده.
اگر قدرت لازم باشه، قدرت در تحویل مبی لازمه.
حالا شما اجازه بدید من این ادله رو بخونم، مسئله روشن میشه. این عرض کردیم اینها خودش در اوصاف، شما اگر ملکیت رو برش معلق بکنید میشه همون شرط ضمن عقد در وصف. گفتیم تعلیق منشأ همینه. خب استدلال دومی که شده برای این که حتما باید شرط تحت اختیار مشروطون علیه باشه، گفتن که این شرط شرط غرری است. و چون شرط غرری است، بیع هم میشه بیع غرری. و نه النبی عن بیع الغرر. چرا شرط غرری است؟ چون اون شرطی که تحت اختیار مشروطون علیه نباشه، ما نمیدونیم اصلا محقق میشه یا نمیشه. شاید محقق بشه، شاید محقق نشه. خب پس اگر محقق نشد، ما به خواسته خودمون نرسیدیم، کلا سرمون رفته. اون شرطی رو ما میتونیم به عنوان شرط صحیح بپذیریم که بدونیم مشروطون علیه میتونه انجامش بده. ولی شرطی که نمیدونیم میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده، خب در حقیقت ما نمیدونیم به خواسته خودمون میرسیم یا نمیرسیم، اگه نشه که کلا سرمون رفته. ما اومدیم گفتیم این خونه رو به تو میفروشیم مشروط بر این که فلانی هم ماشینشو به نصف قیمت به من بفروش. خب حالا اگه اون آقا نفروخ چی؟ خب این که کلا سرت رفته. پس در تمام مواردی که شرط تحت اختیار مشروطون علی نباشه، در حقیقت ممکنه که ما مغرور بشیم در این معامله، یعنی اون شرط تحقق خارجی پیدا نکنه، ما هم به خواسته خودمون نرسیم و لعلا متضرر در معامله هم بشیم. خب این سبب غرری شدن بیع هم میشه. خب بیع غرری هم که باطل دیگه. پس آقایون از باب غرر گفتن این باطله. البته این غرر لامحاله باید به بیع برگرده، بیع غرری هم که باطله. بعد خب ممکنه شما سوال کنید که مگه ما شروط ضمن عقد رو فقط ضمن بیع گفتیم؟ این دلیل که اخص از مدعا شد. ما که ضمن کل عقود گفتیم، حالا یکیش بیعه. یادتونه آقایون بعضیا از بیع غرری تعدی کردن، گفتن همه ی معاملات غرری مطلق غرر باطله. اونجا دو تا استدلال بود، یکی این بود که یک متن روایت نه نبی و عن الغرر بود، نه بیع الغرر که به اون استناد می شد، یکی هم تعدی دیگه. بیع غرری خصوصیت نداره، کلن غرر در دین ما منتفیه، حالا چه در ضمن بیع باشه، چه در ضمن مثلا اجاره باشه، چه در ضمن نکاح باشه. ولی این استدلال لامحاله باید به اون بطلان غرر منجر بشه، یعنی غرری بودن شرط باید به غرری بودن اون عقد بینجامد، که گفتیم عقد غرری هم باطله و از این جهت موجب بطلانه. بله، غرر یک معناش فریب بود که آقایون گفتن منظور ما از بیع غرری فریب نیست، که یه عنصر معنوی داشت که طرف بخواد. ولی اون غرری که آقایون محل بحثشون بود به قول آیتیز یعنی خطر و هلاکت و نرسیدن به مقصود و اینها. شما چی گفتید؟ جهل از مصادیقشه، جهل از مصادیق غرره. بله، فریب که مد نظر نیست. البته فریب که به عدل دیه باطله، اون که به عدل دیه باطله، ولی هر چیزی که شما در حقیقت موجب تضررتون بشه باطل است. غرر به معنای خطر و هلاکت که از ابرز مصادیقش جهله. آقایون از نهی نبی و عن بیع الغرر این استفاده رو کردن که ثمن و مثمن باید معلوم باشه، که اگر ثمن و مثمن معلوم نباشه میشه بیع غرری، چون بیع غرری است.
شما که جهل قبول نداشتید در بحث غرر، چون چه حالا مشکل نداره.
گفتیم اگه اغلایی باشه دفتر. نه مطلق جهالت، گفتیم که جهل تا اونجاییش که اغلا تسامح میکنن اون مقدار ریسکی که اغلا در معامله میپذیرن این موجب بطلان نیست.
جهل مطلق داشته باشه اما کارشناس تایید بکنه اغلا اقدام میکنن، چه اشکال نداره.
خود اون کارشناس به هر حال بله اینو در بحث شرکت های سهامی شما تایید میفرمایید.
خوب حرفی بوده، هرچه بگیرم
خیلی نسه.
با بودن جعل خیار این قرار ثابته؟
آقای خویی جوابی که میدن همینه، میگن قرار در اونجایی است که ما یه معامله رو انجام بدیم، تو معامله هم گیر کنیم. ولی اگر شما یه معامله انجام بدید، ما که عرض کردیم که خود همین شرط ضمن عقد در حقیقت جعل خیار دیگه در اکثر موارد، این دیگه هیچ قراری وجود نداره. هر وقت شما فهمیدید مشکل داره خب معامله رو به هم میزنید. آقای خویی میفهمن غرر یعنی خطر و هلاکت، یعنی بیع غرری اون بیعی است که شما خودتون رو در معرض یه خطر قرار دادید. چه خطری؟ مالتون از دستتون رفت، ضرر کردید. ولی خطر اونجایی است که شما نتونید معامله رو به هم بزنید. اگه بتونید معامله رو به هم بزنید دیگه خطری وجود نداره. از این جهت ایشون میفهمن که استدلال به غرر شامل مورد نمیشه.
صد چیزی که ما میدونیم اون میدونه قدرت نداره. همین الان دیگه معلومه، همین الان داره خیاری، یعنی همین الان پس دیگه با اقدام بر این قاعده اقدام باز اینجا حاکم نیست.
قاعده اقدام رو آقایون اینجا مثل این که شما بیع مجهول کردید، بیع خب خودتون اقدام کردید، نه نبی هم بیع الغرر نیست، قاعده اقدام رو حاکم نمیدونن. مثلا وقتی شما میدونید بیع مجهول دارید میکنید، خب از این برم که نه نبی هم بیع الغرره، میتونیم بگیم به قاعده اقدام همه این غررها درسته، خودتون فهمیدین داریم بیع مجهول میکنید.
هی استدلال آقایی که گفتن چون بعد خیار میاد
ممکنه وقوع که بود، خب ممکنه وقوع که از اختیار من، همه اختیارش هست.
ایشون میگه غرر اونجایی است که من ملزم به رعایت باشم، اگر این شرط تحقق خارجی پیدا نکرد خب میتونم معامله رو فسخ کنم. چه غرری وجود داره؟ غرر به معنای ضرر و هلاکت وجود نداره. من معامله رو، ولی شما در فرضی که بیع مجهول میکنید که نمیتونید معامله رو فسخ کنید، اگه بیع کردید دیگه ملزم به انجام میکنید.
اینجا چی؟ اینجا قاعده اقدام جاری
نمیشه. اینجا یعنی در جهل،
در جهل به شرط،
در جهل به شرط نه قاعده اقدام جاری نمیشه. یعنی شما ولو اقدام کنید بر بیع مجهول میگن از باب بیع غرری باطله.
چطور اینجا؟
تو شرط خودمون.
ها تو شرط خودمون قاعده اقدام نه، خیار فسخ دارید. چرا اقدام بعد چی جاری بشه؟
من الان میدونم که قدرت نداره و بعد تسلیم با این حال مادم چی شرط قرار میدید.
ما گفتیم ممکنه تحقق پیدا کنه، اگرم تحقق پیدا نکرد من فسخ میکنم.
نه دیگه
احتمالشو دارم
خود... بند خودم میگه ما قدرت نداریم ها، ما با این قدرت نداره قبول میکنی، یعنی چی؟ خب
یعنی به هر حال ممکنه که اون شرط تحقق پیدا کنه، منم ملزم به وفاام. اصلا شما فرض کنید که شرط کنید بر یه امری که معلومه خارجه، من این رو به شما میفروشم به شرطی که جمعه هفته آینده بارون بیاد، میگه که معلومه دیگه، هیچ ربطی به ما نداره. میگه خب این چیه؟ میگه خب ممکن جمعه هفته آینده بارون بیاد، بارون بیاد که من ملتزمم، ادامه میدم قصه رو. آیه نیاد چی؟ خب فسخ میکنه. آقای خویی میفهمند که هیچ غرری در اینجا نیست. سوال آقای زرعی این بود که ما از باب قاعده اقدام بگیم که خب حالا که اقدام کردن ملزمن دیگه، خودش که میتونست میدونست این قصه اینه. گفتم آقا اون قاعده اقدام رو تو این موارد جاری نمی کنن، کما این که در بیع مجهول هم قاعده اقدام رو جاری نمی کنن، میگم بیع مجهول باطل دیگه، ولی خودتون اقدام کردید میدونید که مجهوله،
از باب قراریت باطله.
آره
ضرر به معنی همین خطر باشه، بعید اینجوری باشه.
خب شما حق ندارید خطر کنید اصلا، اینطوری نیست که شما بتونید مالتون آتیش بزنید.
خب پس دلیل آتیم داره.
نه قرار همینه دیگه، نه نبی یا هم به القرار اینه.
اینجا قرار دیگه طریقی نیست، اینجا موضوعیت داره. یعنی حاکم هم دست گذاشته گفته قرار، من میگم نباید باشه به هر صورت، نه از بابی که چون تو خطر به خطر میفتی، قرار موضوع
چون به خطر میفتی و خطر هم نباید باشه.
شعار آره، شعار میگه نباید باشه، نه به عنوان اینکه تو بعد ممکنه ضرر بکنی یا تو ممکنه
دخل، همچون ضرر میکنی نباید باشه دیگه. شما حق ندارین ضرر کنین، شما حق ندارین مالتون آتش کش کنین،
ولی ضرر موضوع نیست دیگه، جهل موضوع شد اینجا.
نه ضرر
موضوع شد، شعار موضوع رو برده و جهل هم مزید که تو بعدن، ولی ممکنه این مجهول هم هست، ولی بعدن ممکنه اتفاقا خطر نکنید، چیز خوبی هم گیرد آمده باشه.
نه نه نه، در معرض خطر، قرار یعنی در معرض خطر.
خب میگم در معرض بودن موضوع شده اونجا.
نه در معرض خطر بودن از نظر شارع ممنوعه.
خیلی خوب، موضوعیت داره. اگه طریقی به خطر واقعی، یعنی به هلاکت،
نه ما اصلا به طریقی به خطر واقعی نداریم، در معرض خطر واقعی، در معرض خطر واقعی.
من هم در معرض قرار گرفتم، مثل خوف،
در معرض خطر واقعی بودن، در معرض خطر واقعی در حقیقت منهیان انهه، ولی شما خودتون اقدام کنید.
اینجا باعث خیار میشه.
چی میفهمم؟
به قول آقای خویی یعنی خیار ایجاد میشه.
در غیر از شرط ضمن عقد که خیار وجود نداره، اصلا بی باطله. شما یه ماشین رو خریدید، الان میرید ایران خودرو ثبت نام میکنید، میگه که من ماشین میفروشم به شما اینقدر پیش پرداخت میگیرم، بعد ماشین رو 6 ماه دیگه به شما تحویل میدم به قیمت روز. میگم باطله قیمت روز یعنی چی؟ شما قیمت روز مگه میدونین چنده؟
این
بیع مجهوله. نه میگم باطل هستم به قائل. ها ما نهنفی بعد شروط ضمن آیه زری حرفشون این بود که در بیع مجهول ما از باب اقدام بگیم درسته. من عرض کردم که نه این مقدر
باید اونجا رو که از باب موضوعیت در معرضیت ما قبول میکنیم، ولی اینجا رو از باب اقدام بگیم. اینجا که موضوعیت نداره در معرضیت، چون شما خود آیت خویی متهمن اگه 6 ماه دیگه چیز شد از شرط نعمت خیار داشته باشه، یعنی وقتی خیار داشته دیگه در معرض خطر قرار گرفتن موضوعیت نداره، خطر واقعی بوده.
خب پس اقدام نیست دیگه، پس من خودم در معرض خطر نیستم. آیت خویی همینو میگه، آقای خوی میگه وقتی شما حق فسخ دارید یعنی علایه حال در معرض خطر نیستین، چون یا محقق میشه یا جمعه دیگه بارون میاد خب اومد دیگه شما بخواست، یا نمیاد که شما به هم میزنید. در هیچ فرضی در معرض خطر نیستین. در جهل چون شما حق فسخ ندارین. شرط ضمن عقد گفتیم برگشته به شرط ضمن عقد جل خیاره، ولی در بیع مجهول که شما اختیار به هم زدن ندارید. الان شما با ایران خود رو که قرار داد بستید باید دیگه ادامه بدید.
از واسه ببینید تو بحث بیع مجهول ببخشید من وقت میگیره، تو بحث بیع مجهول در معرض موضوعیت قرار گرفت، موضوعیت داشت. اینجا دیگه در معرض موضوعیت نداره دیگه، خطر واقعیه.
در معرض در اینجا آقای خویی میگن موضوع نداره. آقای خویی میفهمند که در شرط ضمن عقد اصلا موضوع نداره، خب چون شما در مرز نه نیست.
خب میخوام بگم حالا که خطری در کار نیست، اون اقدامی که کرده چی میشه؟ چرا اینجا جاری نشه؟ اقدامی که کرده اصلا ما
برای چی جاری بشه؟ اقدام من این بود که یک بیع خیاری ایجاد کردم، خب حالا منم اختیار فسخ دارم، شما میخوان با اقدام منو ملزم به چی بکنید؟ به ادامه معامله؟ یعنی فسخ نکنم؟ خب من که از اول اقدام بر بیع خیاری کردم که روشن شد عرضم. یعنی اقدام شما با اقدام میخواد منو ملزم کنید که ادامه بدم معامله رو، من که از اول اقدام بر بیع خیاری کردم. من با این شرط ضمن عقد یعنی برای خودم جعل خیار کردم، گفتم این بارون نیامد اصلا من معامله رو به هم میزنم.
یه تصویر بود از قرار
اقدام بر ضرر مقتوع، شما فرمایید که خدمت اجرایی که میتونه طبق قاعده اقدام جاری بشه، اما ضرر محتمل که قاعده اقدام جاری نمیشه.
اصلا ضرر محتمل هم نیست اینجا. اینجا اما این که اون شرط تحقق پیدا میکنه که به خواستتون رسید، اما این که تحقق پیدا نمیکنه که معامله رو به هم میزنید. در اصلا احتمال ضرر هم نیست، شما اصلا در معرض خطر نیستید. غرر به معنای ضرر حتمی نیست. مثلا فرض میکنیم اینجا که ایران خود رو به شما میگه که به قیمت 6 ماه آینده، خب 6 ماه آینده شما یقین دارید ماشین گرون میشه. حالا که یقین دارید ماشین گرون میشه اصلا در معرض ضرر نیست به لحاظ عقلا، در معرض سوده. به خاطر این سر چقدر وقت شما که وارد این سایت بسته میشه، همه عقلا میریزن ماشین بخرن، قاره کشی میکنن. نمیدونم ما از این کار رو نکرد. احسنت. یعنی من میخوام بگم که این اصلا در معرض خطر نمیبینن. میگه خب درست مجهوله اما علل قاعده سوده، یعنی ما چشم بسته هم ثبت نام بکنیم سود میکنیم. پس در بیع مجهول، اینو من قبلا تو بیع مجهول گفتم، اصلا بیع مجهول معناش اینه که ضرر میکنیم، نه ممکنه سود بکنیم. الان حتی آقایون بعضی نسبت به روز تحویل ماشین میگن که بیع مجهوله. مثلا میگه ما مرداد ماه به شما تحویل میدیم. خب چه روز مرداد ماه؟ خود مرداد ماه به هر حال یک تولرانسی داره، از اول مرداد تا آخر مرداد کدوم روز تحویل میدن؟ پس باز شد بیع مجهول. میگه قیمت هم با شما مقطوع بکنه اما زمان رو با شما مقطوع نمیکنه. میگم گفته مرداد ماه، میگم خب چه روز مرداد ماه؟ این روزشو نگفته شد بیع غرری. بعضی خیلی تو این عنوان غرر سخت گیرن، یعنی هم کمترین اطلاعات رو که میده میگم شد بیع غرری. الان تو سهام هم همینو میگن دیگه، تو سهام میبخشید، تو سهام میگه که شما داری سهمو میخری، میگه اگر شما چیز اعتباری بخری که ما اصلا با اعتباری مشکل داریم. خب شما میگی من دارم یه چیز واقعی میخرم، بسیار خوب. میگه شما میدونی چی میخری؟ مثلا این چند متر کارخونه چقدر تجهیزات داره؟ میگه خب این صورت حسابش هست. میگه اون صورت حسابی که به شما میده اون مثلا مال 5 روز قبله، تو این 5 روز ممکنه یه مواد اولیه کم شده باشه، یه چیزی تو این 5 روز دیگه شما نمیدونی چه اتفاقی افتاده. یعنی حتی به این اندازه تولرانس رو در جهالت نمیپذیرن که مثلا یه مقداری کم شده یه مقدار زیاد، پس شما داری به مجهول میکنی، به مجهول هم که ما گفتیم باطله. یعنی اینقدر قصه جهالت رو، یعنی ما گفتیم غرر یه مفهوم عقلاییه دیگه، عقلا میگه این غرر نیست، یعنی فریب نخورید در ما یا در معرض خطر نیست. بفهم
مثلا این که اگه بایین فرمان با خیار جبران میشه دیگه، پس ما هر جا که با خیار بتونیم تدارک رو کنیم میتونیم
قرار نباشه،
قرار بشیم.
باید قاعدتا نشیم. فقط ممکنه آقای خویی در فقهشون بین اون جایی که همونی که منشأ غرره اگه منشأ خیار باشه و اون جایی که اونی که منشأ غرره غیر اون منشأ خیار باشه فرق قائل باشن. مثلا همینجا شما به مجهول کردید و یک حق فسخ هم برای خودتون قرار دادید، درسته؟ خب بگیم ما خیار فسخ داریم، به مجهول هم کردیم. خب اگه فهمیدیم غرریه، ما که حق فسخ گذاشتیم، پس از قرار فرار کنیم. ممکنه آقای خویی بگه نه اینجا من از باب به قرار باطل میدونم. اونی که منشأ قراره اگر منشأ فسخ عقد باشه، من میگم این قرار جز نهی نبی و انبیاء القرار نیست. خب چون اونی که منشأ قراره خودش منشأ فسخه، یعنی از بین بردن قراره. ولی بیع مجهولی که شما به جهت دیگه حق فسخ و خیار فسخ میگذارید به خاطر جهالتش که گفتیم قراریه، شاید آقای خویی بگن نه. البته من دارم شاید میگم، اینو باید بگردم تو کلمات آقای خویی، ولی احتمالا باید فرق بگذارم بین اونجایی که منشأ قرار همون منشأ فسخ هست و اونجایی که متفاوته، ولی به عنوان احتمال دارم عرض میکنم. خب این استدلال دوم بود بر شرط اول. اما استدلال سوم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.